أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآله محمد وجل وعلا. إن مطلب اولی که در به عنوان مؤید و منبه برای قاعده قبح عقاب بلا بیان ذکر شد، که گفتیم که برخی از بزرگان این مطلب رو فرمودند، از جمله وحید بهبهانی، همچنین شریف العلماء که استاد شیخ اعظم انصاری بوده، شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم و شیخ اعظم انصاری. اون مطلب در حقیقت اگر بخوایم عنوانی برش بگیم، الاستشهاد بالاعراف و سیر العقلائیه و ان المولا و ان المولا الحقیقی من العقلاء بل رئیسهم و سیدهم. استشهاد به اینه، الاستشهاد بالوجدان العرفی و العقلائی، اینم تعبیر آخر باشه. من اگر اجازه بفرمایید این عبارت شیخ انصاری رو بخوانم، و اگر بشود همین روال رو هم ادامه بدیم که عبارات رو عیناً بخوانیم، چه از چند نسی گاهی اوقات انسان اعتماد میکند به تقریرات، مطلبی که در تقریرات آمده. خب مثلا فرض کنم که مطلبی رو شهید صدر یا دیگری خودش مطالعه کرده، خلاصه او رو گفته، پس یک واسطه خورده، یه واسطه فهم شهید صدر، بعد دوباره اون مقرر چه مقدارش رو فهمیده، چه مقدارش رو نوشته، بعد مقداری اون امانت لازم رعایت نمیشه. ما خواهیم نسبت بدهیم، خوب است که عبارت رو بذار لاقل حالا این عبارت شیخ انصاری که حالا آقایان خواندن در رسائل، این رو باید اشاره بکنیم که ایشون در همون فرائد الاصول اینطور میفرمون، میفرمون الرابع من الادله حکم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف. حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ويشهد له حكم العقلاء كافة. بون شاهد آورده، بون شاهد آورده حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم اعلامه اصلا بتحريمه. شاهدش این است که عقلا حکم میکنن، همه عقلا، به اینکه قبیح است مولا مؤاخذه کند، عقاب بکند عبد خودش را بر انجام کاری که خودش اعتراف دارد به اینکه این رو اصلا اعلام نکرده بوده، به اینکه این حرام است نگفته، ولی در این حال بخواد عبد رو مؤاخذه کنه. بعد هم به نهایه ایشون فرموده وعلم ان هذا الدلیل العقلی كبعض ما تقدم من الادله النقليه معلق على عدم تمامية أدلة الإحتياط فلا يثبت به إلا الأصل في مسألة البراءة ولا يعد من أدلتها بحيث يعارض أخبار الإحتياط. قال إن خارج بحث ما تكي أصلها من تكي وتكي محل شاهد ما هم موجود كالرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم اعلامه اصلا بتحريمه. تا اینجا در حقیقت محل استشهاد ما بودش. خب این بیان شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه بود. حالا بیانات بزرگان دیگه هم در اینجا هستش، اما اجمالا اونا هم تقریبا تو همین راستاست. خب از همه روشنتر شد همین بیان شیخ انصاری باشد که عرض شد خدمت شما. حالا من این یه عبارت دیگه هم میخواستم بخوانم برای شما که خدا شد دعاتون مستجاب شون، عبارت پیدا نکردم. خیلی بحث نشید پیدا نشد. خیلی خوب، حالا یک نکته ای که حالا ما قبلا باید اشاره میکردیم حالا الان اشاره میکنیم فرق نمیکنه، و اون این هست که اون نقشه بحث مشخص باشه. اون نقشه بحث به چه نحوی هست، جغرافیای بحث چی هست. ما برای اینکه بخواهیم نظریه حق و طاعه را بررسی بکنیم و احیانا اثبات بکنیم، حالا ببینیم آخرش چی میشه، چند تا کار باید انجام بدیم. یکی این که منبهاتی را ذکر بکنیم برای تقریب این مسلک به ذهن. بالاخره این وجدان انسان منبه میخواد، ذهن منبه میخواد تا بیدار بشه، متوجه بشه. یعنی یه چیزی که هست منتها انسان غفلت داره ازش. خب یحتاج الذهن، یحتاج الوجدان الى منبه للخروج عن الغفله، مثلا بالنسبه الى هذا الامر البديهي، اون تا انسان دچار غفلت شد. دوم ذکر ادله مسلک قبح عقاب بلا بیان، بگیم ذکر ادله و شواهد، ذکر ادله شواهد مؤیدات و منبهات مسلک قبح عقاب بلا بیان و نقد و بررسی و احیانا ابطال اونها. کار سومی که انسان بخواد انجام بده این هست که اشکالها و اعتراضهایی که احیانا بر مسلک حق و طائب وارد شده است رو بررسی بکند و ببیند که اینها چقدر ارزش داره، قیمتش چقدر هستش. ما در حقیقت اون ابتدا یه اشارات کلی داشتیم برای اینکه منبهاتی بیاریم برای وجدان. الان در مقام ذکر شواهد و مؤیدات و منبهات مسلک قبح عقاب بلا بیان هستیم که در ضمنش باز کار اولی هم داریم انجام میدیم. در ضمنش هی اون منبهات تأییدیه نسبت به حق و طاعه رو مطرح میکنیم و انشاءالله بعد از این مرحله برسیم به اون بحث ذکر ادله مخالفین به شکل جدی. چون اینایی که قبح عقاب رو میگن درسته اینها به نوعی میشاید گفتش که بفرمایید که بالمعنى العام ضد قاعده مسلک قبح عقاب، مسلک بفرمایید حق الطاعه هستن، لكن حالا اون وقت حق الطاعه براشون مطرح نبوده که بخوان درست اینو نقدش بکنن، ورود بکنن به این عرصه. بذار این موضوعی خب چیز خلاف انصافه که بخوایم اینا رو بگیم نه در مقابل حق و طائین حرف بزنن، نه حق و طائه براشون مطرح هست. اما علانی ها اخیری هایی که حق و طائه براشون مطرح شده و احیانا نقد کردن، من خب اینها رو انسان مرور کرده، مرور میکنه، میبینه اینها بعضی هاش واقعا سخیف، سخیف چیزهایی که اصلا آدم تعجب میکنه، یعنی آدم دوست داره دستشو بذاره رو اسم اون کسی که این حرف رو زده، نبینه اون اسم حرف که آقا شما چی توی حرف رو شما چرا با این حالتون اصلا کسی که یه همچین مطلبی خیلی. ولی خب حالا دیگه هست، دیگه حالا هست کار میشه عرض مثلتون که من تقریب. حالا اون تقریب اول رو برای اثبات قاعده قبح قابل بیان عرض کردیم، اما تقریب ثانی یا بگید منبه ثانی، منبه ثانی آن چیزی است که میرزای نائینی علیه الرحمه فرمودن. باز من اگر این عبارت شما را خب حالا همین نکته‌ای که وجود داره این هست که از زمان وحید بهبهانی که قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح شد به شکل جدی، این قاعده و این مسلک به عنوان یک ادعای وجدانی مطرح شد، نه یک مسلک برهانی که می شود برهان برش اقامه کرد. در واقع بیان بزرگانی هم که نام برده شد در اون تقریب اول از شیخ انصاری و دیگران، اونم در حد منبه و مؤید و شاهد بود، نمیشد اون یه برهان است. این روال ادامه داشت تا زمان میرزای نائینی. میرزای نائینی علیه الرحمه ایشون تلاش کرد که قاعده قبح قابل بیان رو از حد یک ادعای وجدانی ارتقاء بده و بر اون برهان اقامه بکنه یا استدلال جدی تری اقامه بکنه. اما در مجموع خب حالا اون استدلال ایشون هم بهتر است بگیم در حد یک منبه، چیزی بیش از این نیست. از منظورتون که نمیشد گفت حالا یک استدلال جدی، ولی حالا بالاخره از اون قبلی یه مقداری عمیق‌تر و جدی‌تره. من عین کلام ایشون رو باز بخوانم براتون، کلام محقق نائینی. ایشان چی فرموده؟ ایشان فرموده که بله چشم من ها شما پیدا میکنید. حالا اجود و تقریرات که تقریرات میرزای نائینی سال خویی نوشته، اجود و تقریرات جزء دوم صفحه 186 من حالا قبل که بخواهده این بشم یه نکته دیگه بزنم آمد از کنم، و اون این که یه نکته در تتمه بحث قبلی یعنی جواب به وحید بهبهانی بیاد به شیخ انصاری که اون تقریب قبلی رو برای قاعده قبح قابل بیان فرموده بودن، و اون این که نکته اساسی در واقع خلاصه ایست از بیانات خود شهید صدر هم در واقع این استفاده میشه به شکل خلاصه و چکیده. روح مطلب ایشون اینه، حقیقت مطلب ایشونه و ایشون در حقیقت اینو میخوان مطرح بکنن، و اون این است که نکته اساسی در تفاوت میان مولویت ذاتیه و حقیقیه که برای خداوند است با مولویات مجعوله و عرفیه آن است که مولویات مجعوله و عرفیه مقید و محدود به حدود جعل هستند، لکن مولویت ذاتیه و غیر مجعوله مطلق و نامحدود است. این اون مغزای کلام شهید صدره، اون یه تای مطلبشون همینه که میخواد بگه. اونجایی که میگه شما نباید قیاس بکنید مولویت حقیقیه رو، مولویت غیر مجعوله رو، مولویت ذاتیه و تکوینیه رو با مولویات عرفیه، همین رو سر خود استفاده بکنید که میگه اونها محدودن به حدود جعل، این محدود نیست، نامحدود و مطلق است. این اون نکته اساسی است که در فرق میان اینها هست. لذا اینکه ایشون میگه قیاس مولویت حقیقیه به مولویات عرفیه این قیاس مع الفارق و قیاس نامناسبی هست، قیاس صحیحی نیستش، از منظورتون که این در حقیقت همینه، مطلبشون اینه که اونا محدودن این نامحدوده. شما این امر محدود رو دیدید که خب این فقط در حدود قطع مطرحه، بعد میگه خب این نامحضم باید مثل اون باشه. البته این اشتباه و غفلت در خیلی از امور دیگه ما رخ میده. ما خیلی از کارهای خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم، خیلی از امور رو با خودمون، حتی بالاتر از اون، بالاتر از اون یا پایینتر از اون، نمیدونم کدوم طرف میشه، شما بگید پایینتر از اون، حالا بله پایینتر از اون، پایینتر از اون خیلی از مسائل اهل بیت هم با خودمون مقایسه میکنیم. انسان میبینن منابر، حتی مثلا فرضاً کسی که داره سخنرانی میکنه یا روزه میخونه، بعضی مطالب رو میگه که خیلی شایسته نیست، مناسب نیست. اعتراض که میکنی میگه آقا چه اشکال داره، بخواه آدمی بوده دیگه. نقل میکنن که کسی میگفتش که بله ابوالفضل العباس سوار ذوالجناح شد رفت به میدان داشت روزه میخون، یه کسی بعد از روزه اعتراض کرد که آقا یعنی چه ابوالفضل العباس سوار ذوالجناح شد؟ ذوالجناح از امام حسین بوده، چه رفتی ابوالفضل العباس داره؟ این یه نگاه عاقلانه در تفیه کرد که ببینم تو خودت موتور داشته باشی داشت بگه یه دور بده با موتورت برم، نمیدی بهش که خبیه امام حسین خفیف بوده یه دور رد داشت سوار شه. گاهی اوقات این طوره، یعنی عرض محضرسی که این، حالا من جد میخوام بگم این خودش منشأ یه سری اشتباهاته. بله اهل البیت الگو هستن و اسوه هستن و انسانن و همون مضیقات و تنگناهای انسانی رو دارن، اما در اینی که اون تنگناها و اون هر مثلتون که محدودیت های انسانی و بشری دارن که انما انا بشرون مثلکم، این محدودیت ها رو دارن، اما کارهای ناشایست انجام نمیدن، کارهایی که لایق شأن اونها باشه انجام نمیدن، در همون محدوده تنگناها، البته در همون محدوده تنگناهای بشری اون کاری که شایسته باشه لایق شأنشون باشه انجام میدن، نه این کاری که لایق شأن اونها نیست. بگذاریم بر تفصیل کلام محقق نائینی علیه الرحمه، کلامشون این بود، فدا کرد شما صفحشون آخر. ثم ان حکم العقل به قبح العقاب من دون بیانن انما هو لاجل ان الاحکام الواقعیه بعد وضوح انها لا يكون محركه للعبد الا بالاراده لا يعقل محركيتها الا بعد الوصول ضروره عدم امكان الانبعاث الا عن البعث بوجوده العلمي دون الخارجي. انبعاث این حرکتی که ایجاد بشه، این تحرک یه تحریک میخواد، تحرک من در صورت انبعاث یعنی حرکت و اون برانگیخته شدن در من ایجاد میشه که یک بعثی و تحریکی بیاد. چه چیزی میتونه تحریک من باشه؟ چه چیزی میتونه من حرکت بده؟ دقت میکنید شما یه انسان معمولی میگه آقا اگر شما از اینجا تا اون طرف حیات بدویی من 1000 تومان بهت میدم، میگه خودت بدو من 2000 تومان بهت میدم. برو فکر کار آقا من میخوام دور این حیات به این بزرگی فیضیه به این عظمتش من بودم، مثلا که زیاد هم میشه 4 دور بدو من 1000 تومان میدم، میگه من 2 برابر 3 برابر به تو میدم خودت بدو. هر مثلا میگه این بحثی نداره، این منبعث نمیشه از این. اما حالا شما مثلا میگه آقا چون یک دور دور این حیات بود و مثلا یه مبلغ سنگینی من شما حالا مبلغش تعیین نمی‌کنم چون در اصل مشتری پیدا شد، هر مزاد چیزی که مبلغ خیلی زیادی به شما میدم که بدو، میگه چش 2 دور میدم 3 دور میدم. این بحث انبعاث به دنبال دارد، این بحث انبعاث به دنبال دارد. هر مزاد چون که ایشون میفرمایند که ضرورت عدم امکان الانبعاث الا عن البعث به وجوده العلمی دون الخارجی، اون چه که موجب انبعاث میشه وجود علمیه، نه وجود واقعی و خارجی. وجود واقعی موجب انبعاث نمیشه، وجود علمی حالا توضیح خواهیم داد موجب انبعاث میشه. فکما حالا خودشون فرمودن فکما ان الاسد الخارجی لا یوجب التحرز والفرار عنه، شیر همون حیوان مفترس اسد خودش به وجود واقعی و خارجی خودش موجب حرکت در انسان نمیشه، موجب فرار نمیشه، آدم از خود شیر فرار نمی کنه. پس از چی فرار میکنه؟ الا بعد محرزیت وجوده، بعد از اینکه فهمید شیر اینجا هست. اگر من و شما ندانیم که داخل این اتاق یک مار خطرناکی هست، حقیقتا هم باشه، اون مار خطرناک اینجا باشه، هیچ کدوم از ما فرار نمی کنیم، حرکت نمی کنیم. اما وقتی فهمیدیم که مار هست، اون موقع حرکت می کنیم. پس وجود واقعی و خارجی به خودی خود فی حد نفسه موجب حرکت نمیشه، بلکه علم ما به او موجب حرکت میشه. خیلی خوب. فکما ان الاسد الخارجی لا یجب التحرز والفرار عنه الا بعد محرزیت وجوده، فکذلک الحرمه المجعوله من الشارع. بعد ایشون اضافه میکنن میفرمان که حالا با یه فاصله، و اما الحکم المحتمل فهو بنفسه غیر قابل للمحرکیه. نتیجه اینطور میگن حکم محتمل به خودی خود این قابلیتی بر محرکیت نداره، تحریک ایجاد نمیکنه. و باز میفرمان که فالعقاب على مخالفته عند عدم وصوله عقاب على مخالفت حکم لقتضاء له للمحرکیه ولا ریب فی قبح ذلك کما یظهر ذلك به ادنا تأمل فی احوال العبید مع موالیهم العرفیه. این دو مرتبه اشاره شد به همون تقریب قبلی. خب یه تیکه بس این آخر دارد ایشون، کما یظهر ذلك به ادنا تأمل فی احوال العبید مع موالیهم العرفیه. این نشان میده که میرزای نائینی همون تقریب شیخ انصاری اینها رو قبول داره، یعنی استشهاد به مولویات عرفیه رو قبول داره. پس این که هست، الا انه که این رو سعی کنه عمیق‌تر بکنه. لذا این کلام برخی از بزرگان که مطرح میکنن که میفرمان که در حقیقت میرزای نائینی ادامه شیخ انصاری است و تعمیق شیخ انصاری است، کلام درسته نداره این باب. اصلا کلا میرزای نائینی نظراتش اینطور است، ادامه شیخ انصاری اما تعمیق اوست. خیلی خوب. در واقع با این بیانی که میرزای نائینی علیه الرحمه محق نائینی دارن که میفرماین که اشیاء خارجی با وجودات علمیشون، با علمی که به اونها حاصل بشود موجب بحث میشن و انبعاث رو در پی دارن، در واقع با بیان این نکته که تکلیف فقط با وجود علمیش محرک عبده نه با وجود واقعیش، میرزا قاعده قبح عقاب رو تکمیل و یا تصحیح میکنه و ایشون میگه که منظور از قبح عقاب بلا بیان قبح عقاب بلا بیان واصل، بیان واصل. و اون چه مهمه وصول نه صدور، یعنی یقبح العقاب بلا وصولن، نه اینکه یقبح العقاب بلا صدورن. ما با صدور کاری نداریم، با وصول کار داریم. ایشون آمده این رو اضافه کرده. در واقع میرزا میگه که باید قید واصل هم در انتهای این قاعده بیاد، قید واصل باید اضافه بشه و بگیم قاعده قبح العقاب بلا بیان واصل، برای اینکه وصول اون هم به صورت قطعی و علمی نقش اصل رو ایفا میکنه. البته اینجا در حاشیه ما این رو اشاره بکنیم بد نیست، و اون این که شما میگید که خب آقا پس ایشون چه میکند با امارات ظنیه، با امارات ظنیه خبر واحد، او که قطع آور نیست، اون که قطع آور نیست، او رو چیکار میکنند؟ ایشون از یه طریق دیگری او رو حل میکنه، یعنی با مسلک جعل طریقیت. ایشون میگه که ظن حجت تخصصا از تحت این قاعده خارجه، نه تخصیصا. چرا؟ چون قاعده عقلی قاعده قبح قابل بیان قاعده عقلی است. عقلیت الاحکام لا تخصص، قبلا هم عرض کردیم قاعده عقلی که تخصیص نمیخوره، پس نمیتونه اون تخصیص بزنه. خب چیکار میکنن؟ میاد میگه که اساسا جعل حجیت برای خبر واحد، یعنی جعل طریقیت و کاشفیت برای خبر واحد. پس در واقع خبر واحد به جعل مولا صار علما، لكن علما تعبدیا. پس در واقع میگه العلم علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، و هذا علم تعبدی. عرض منظرتون که در واقع اینطور ایشون میفرمان و به این شکل مشکل خودشون رو حل میکنن. خب این بیانه، یقین بعد هر چی بخواد شما اسمش رو بذارید فرق نمی کنه، اینا عبارات اخرای هم دیگه. خیر، این بیان میرزای نائینی علیه الرحمه بود که ما وعده کرده بودیم این جلسه عرض بکنیم. اما بررسی اون ببینیم که در مقام بررسی چه می شود. تحقیق در این مسئله در واقع باید از اینجا شروع بشود که ما بگوییم که المحرکو علا قسمین، محرکون ذاتی اب تکوینی الناشئ من وجود الغرض تکوینی و قسم ثانی محرکون مولوی او محرکون تشریعی. خب قسم اول که محرک بفرمایید که ذاتی یا محرک تکوینی باشد، منظور از اون چیست؟ منظور این است که آن چیزی که اقتضاء تحریک دارد، اما بر چه اساسی؟ بر اساس هماهنگی و ملائمت یا منافرت با طبع انسان به مرتبه ای از مراتب، با میل انسان سازگاری یا ناسازگاری دارد. حالا میشه با میل انسان سازگاری دارد، میل انسان به انجام او یا ترک او، هر مذهبتون که است. خب و این یه جوری است که انسان عقلش یا طبع حیوانیش تحریک میشه. همون محرکیت تکوینیهی که ما برای قطع میگفتیم در معنای حجیت، معنای تکوینی از حجیت میگفتیم که عطشان که میداند آب در جای قرار گرفته، این آدم خب غرضش تعلق میگیرد به پیدا کردن آب، از اون طرف هم میدونه که آب در یه جای قرار گرفته، این حرکت میکنه تا خودشو به آب برسونه، این محرکیت ایجاد میشه. دقت بکنید اینم هم تقریبا از همین قبیل هست. یا همون اسدی که عرض کردم، انسان شیر با طبعش بالاخره سازگاری نداره، بالاخره یه میخواد ما رو بخوره، ما هم الان آمادگی برای این کار نداریم، مثلا چون که لذا فرار میکنه. اما دومی که تحریک بفرمایید محرک مولوی یا محرک تشریعی باشه، این عبارت است از حکم عقل به الزامی بودن تحرک به سوی چیز، چه انسان غرضی درباره اون داشته باشه یا نداشته باشه. که طبیعتاً این بر اساس حسن قبح و حق مولا و لزوم اطاعت و ترک معصیت هست به حکم العقل عملی. خب حالا میرزای نائینی علیه الرحمه اگر ایشان از این بیانشون که فرمودن بحث و انبعاث و تحریک عبد منظورشون تحرک تکوینی است، باید بگیم که درست میگید یک شیء با وجود واقعی و خارجیش محرکیتی ندارد. چرا؟ چون همچنان که ایشون هم توجه فرمودن و اشاره کردن، این تحرک یک عمل توأم با وعی، توأم با آگاهی و اطلاع هست و این منوطه یا رهنه، بگیم رهن الوصول، این منوطه به وصول هستش. و وجود واقعی بدون وصول این منشأ ایجاد غرض نفسانی به طرف یه چیزی نمیتونه باشه. ولی خود این وصول هم مراتبی داره، خود وصول هم مراتبی داره. یکی از مراتب وصول، وصول احتمالیه، وصول احتمالیه. خب حتی همین وصول احتمالی هم میتواند محرک باشه. شما نمیگید احتمال ضعیفه اما محتمل قویه، پس حتی محرک احتمالی هم میتواند از مقصدتون که محرک باشه. این وصول احتمالی، اشتباه گفتیم محرک نه، وصول احتمالی، وصول احتمالی هم میتواند. پس لزومی ندارد وصول قطعی باشه، لازم نیست وصول قطعی باشه. یعنی از این بیان شما از حدا خلاف مطلب شما کشف شد. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ خب لااقل به نحو موجب جزئیه، به نحو موجب جزئیه ما میتوانیم بگیم در بعضی از حالات وصول احتمالی یحرک الانسان نحو الشیء. اما اگر منظور از شما محرک، منظور از اون محرک، محرک مولوی و تشریعی باشه، خیلی خوب. اگر منظور شما محرکه، بفرمایید که نه، اینکه اساسا شما بدانید مار چیست، این که از محل بحث ما خارجه. مثل اینکه شما بدانید حج چیه بعد بگید حالا واجب هم هست، وای من نمیدونم حج چیه، اون بحث دیگه ای. قطعا چی عرض میکنم؟ شما صلات میگه از صلات و واجبه، تو میگه صلات دیگه چیه؟ خب من نمیدونم صلات چی هست. قطعا چی عرض میکنم؟ مثل میگه آقا شیر اینجاست، شما میگه شیر چیه؟ میگن حیوان مفترسه، یعنی شما رو برسه جرجر میکنه، شما فرار میکنه، بعد پاره پاره میکنه شما، شما در میری. این که چیز مهمی نیست. دقت میکنید آنچه که مهمه که شما رو فراری میده، خب یه علم پیشینی میگید من دارم که حیوان چیه، ما که چونجا بحث نداریم، که اینجا که بحث نداریم. دقت میکنید اما الان چرا فرار کردیم؟ خب ما همین الان من و شما نمیدانیم الاسد و حیوان مفترس، چرا میدونیم؟ پس چرا فرار نمیکنیم؟ چون نیستیم. باشه حیوان مفترس باشد توی باغ وحشی جایی هستش، توی جنگلی جایی هست، اینجا نیستش. میگفتن در کنیا میگفتن که شیر در اونجا خیلی معروف بوده و فلان، قصه های داشته و عکسی هم بود و نم چی بود از این حرفا، و ظاهرا شیر خیلی بزرگ هم شد. ما هرچی این طرف از کنیا رفتیم شیر ندیدیم، فقط البته یه چیزی داشتن، یه پارک ملی داشتن اونجا، اعتداد شیر مردنی بنده خدا اونجا جمع کردن، شیر میمردن، یعنی ما هم ندیدیم اونا رو، بله بلای بسرشون که اونا کاری ما نداشت. من اما شیر ما ندیدیم. دقیقاً چرا؟ خب به راحتی انسان میره کنیا مثلا تو شهرهای مختلفش، از نایروبی تا مومباسا رفت آمد میکنه، هیچ خبری هم نیست. دقت میکنید این که من میدونم شیر چیه، حیوان مفترس هم هست، این فایده نداره که، اما بدونم اینجا کنار منه، تو همین اتاقه. دقت میکنید چه اش میکنه؟ اگر مثلا اگر همین اتفاق برای شما میفته، الان اگر براتون یه خاطره شیرم میگفتم حس ترس براتون ایجاد میشه. نه تداعی معانی، نه تداعی معانی هم دیگریست. بله دقیقا کن جرس کن، اینکه جون تداعی میشه براتون، این که شما بزنیتون اون بحث دیگریست. من میخوام بگم این چیزی که الان منو فراری میده چیه؟ الان چی منو فراری میده؟ من از این موضوع روانی خیالی که صحبت میکنم، چی منو فراری میده؟ این که میدانم الاسد و حیوان مفترس، یا میدانم الاسد و حیوان مفترس موجودن فی هذه الغرفه مثلا، دقیقا این منو فراری میده. گرچه حالا بعضی که فرار نمی کنن، همونجا قالب خودی میکنن، همونجا میمیرن، سکته میکنن، به فرار نمی کشن. خب هم احتمال من میدانم اسد چه حیوان خطرناکیست. دقیقا تو کنچه حرف میکنم، کسی بیاد به من میگه که آقا توی این اتاق شیر هست، حتی جایی که احتمالش باشه دیگه، طبیعتا من قطع به عدم نداشته باشم، یه جایی که همون کنیا هست، دقت کنید چی عرض کنم، به جنگلی جایی مثلا دارم میره، میگه آقا اینجا یه عصبی هست، این نه انسان ثقیه، نه مورد اعتماده، نه هیچ، از گفتارو زنم حاصل نمیشه، به احتمالی برم یه بشن شوخی میکنه، ولی در این حال تو حال نمیرم اینجا، چه کاریه، لزومی نداره، میرم اتاق بعدی. دقت کنید چی عرض کنم؟ یعنی میخوایم بگیم، باز تاکید میکنم، نمیخوایم بگیم به نحو موجبه کلیه وصول احتمالی محرکه، نه، ولی گاهی هست و همین مقدار کافیه، همین مقدار کافیه. خیلی شما میگید آقا این بحثا چیه شما میکنید؟ ما اصلا کاری به محرک تکوینی نداریم، کاری به اون نداریم، محرک ذاتی محل بحث ما نیست، ما داریم از محرک مولوی و تشریعی بحث میکنیم. میگیم سلمنا، بسیار عالی. خب اگر شما دارید از محرک تشریعی بحث میکنید، در حقیقت مرجع این همون حق و طاعه است، مرد این حق و طاعه است، مرده حق و طاعه. ما باید ببینیم که سعه و زیغ حق و طاعه چقدره، حدود حق و طاعه چقدر هستش. هر مثلتون که آیا انسان وقتی شک به تکلیف دارد، شک به تکلیف دارد، احتمال تکلیف هم میدهد، آیا حق و طاعه اونجا هست، محکمه یا محکم نیست؟ مرحوم آقای صدر ایشون در حلقه ثانیه، در حلقه ثانیه همین مطلب رو بررسی کردن، شما مراجعه بفرمایید. در حلقه ثالثه هم خیلی خلاصه میفرمایند که ان هذا الكلام مصادرتون، کلام مرزاینایی مصادر است. ببینید ایشون کلام مرزاینایی در حلقه ثالثه خیلی خلاصه ذکر میکنند، اینطور میگه: الاول ما ذکره المحقق النائینی، حالا این که ما اول گفتیم شو دو از ممکن که ما دوم گفتیم شو اول میگه: الاول ما ذکره المحقق النائینی من انه لا مقتضی للتحرک، نه عدم وصول التکلیف، مقتضی بر تحرک نیست با وجودی که تکلیف ما نرسد. بعد ایشون میگه که بله ادامه مطلب: بل عقاب حین اذن عقاب على ترک ما لا مقتضی لایجاده و هو، یعنی این عقاب قبیحون. آیه صدر پاسخ میده در حلقه ثالثه شهید دروسون فی علم الاصول اونجا: وقد عرفت فی الحلقه فی حلقه سابقه، تو حلقه ثانیه مفصل تر فرمودن، اینجا مختصرتر: ان هذا الكلام مصادره، یعنی شما عین المتنازع فیه رو تکرار فرمودید. ما اصلا همین داشتیم بحث میکردیم، ما بخواستیم که آیا قبیح هست یا نه، شما میگید بله قبیح هست، ممکن نشد که عین المتنازع فیه رو که شما نمیتونید که عرض مثلتون که کسی که میگوید ان المقتضی للتحرک هو خصوص التکلیف المعلوم دون المحتمل، اون باید دلیل بیاره، این که این همون چیزی که ما در بحث میکنیم. خب لذا آقای صدر میگن ان هذا الكلام مصادرتون، چرا؟ لان عدم المقتضی، این که مقتضی تحرک نیست، فرع و ضیق دائره حق الطاعه، این فرق این نیستش که حق الطاعه بگیم محدوده و عدم شموله ها و این که حق الطاعه شامل نمی شود، این دائره حق الطاعه شامل نمی شود عقلا، لتکالیف المشکوکه لوضوح انه مع الشمول یکون المقتضی للتحرک موجودا، مقتضی تحرک وجود دارد، فینته البحث الى تحدید دائره حق الطاعه. ما ببینیم ساعتا و ضیقا حق الطاعه چجور هست و طبیعتا ما ادعا میکنیم توسعه این رو، وسعت این رو. این باز مطلب شما دلیلی نشد که ما از چی استفاده بکنیم. خب بله خیلی خوب، نه نه این که بگید آخه این هست و لیس الا، ما تو اون لیس الاش گیر داریم، دقت بکنید. این که میگه قطع باشه منجزیت هست، خیلی خوب باشه، دقت بکنید. اون تو لیس الاش گیر داریم که میگه فقط قطع غیر اون نیست، ما تو این لیس الاش گیر داریم، دقت بکنید، مگر اصل مطلب رو هیچ ندید. خیلی خوب، اون مقدار که ما وعده کرده بودیم این برای تقریب مطلب، منبه مطلب، از منبهی که از وحید بهبهانی تا شیخ اعظم اسدی روش تاکید زیاد بود، استشهاد به وجدان عرفی و عقلایی، او که عرض شد، کلام میرزای نائینی هم که عرض کردن عرض شد و پاسخش، اگرچه میرزای نائینی ایشان هم همون مطلب اون بزرگوان، یعنی استشهاد به اعراف عقلایی رو دارند، اینم دارند. این مقدار در تقریرات شهید صدرم آمده که من عرض کردم، در دوره اولا از تدریس خارج اصولشون اینشون به همین دوتا اکتفا کردن، بحث کردن، الا انه که در دوره ثانیه، در دوره دوم ایشون ظاهرا عنایت پیدا میکنن به مطلبی که محقق اصفهانی اینجا فرموده، دو تا دلیل هم محقق اصفهانی فرموده، باز اونام فنیه، باز اونام فنی هستش. از مثلتون که اونها رو هم من فکر میکنم شب برسیم که دیگه نرسیم وقت گذشت، از مثلتون که اونها رو هم اگر اجازه بفرمایید، من تو ذهنم نبود ولی خب جلسه بعد اونها رو هم عرض بکنیم. توی تقریرات دوره دومشون که آقای محمود هاشم شاهرودی نوشتن، تو اون تقریرات اون دوتای بعدی هم ذکر شده است، اون دوتا رو بگیم و حالا اگر شد مطلب دیگه هم اشاره بکنیم. و به خصوص من این مطلب رو حالا بخواستم بخوانم که دیگه وقت گذشت. به خصوص اون مطلب عرض منظرتون که بفرمایید که نهایت الافکار رو حتما یادم بندازید از محقق عراقی، این رو هم من جا بخوانم خیلی خوب هست، چون دیدم که کسی به این توجه نکرده، حتی خود مرحوم آقای صدر هم توجه به این مطلب نکردن. مطلب محقق عراقی در نهایت الافکار خیلی حرف جالبی است، از قضا به نفع همین حق الطاعه هستش. خیلی عجیبه، خود محقق عراقی جز مثبتین قبح عقابه، لیکن حرفی داده که کاملا به نفع حق الطاعه است. انشاءالله این هم جلسه بعد به قید حیات عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آله محمد. Thank you.